سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 132 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی دنکست یه مقاله سیستماتیک ریویو رو با هم دیگه شروع کردیم که در مورد اوکلوژن لترالی و اثرات اون بود. توضیحات مختلف رو دادم و آخرین چیزی که گفتم در مورد اثرات فیزیولوژیک این اوکلوژن لترالی، یعنی مثلا منظورم گروپ فانکشن یا کانین رایز، روی فیزیولوژی مازقه بود. چیزی که میخوایم این قسمت شروع کنیم با هم دیگه در موردش صحبت کردن در مورد اثرات بلند مدت نوع اوکلوژن لترالیه. مثلا اگر اوکلوژن لترالیمون کانین رایز باشه، مثلا روی رستوریشن های ایمپلنتی چه اثری داره، اگر گروپ فانکشن باشه چه جوریه، روی کامپوزیت و مسائل دیگهی که توی این دنکست راجبشون صحبت میکنم. با من همراه باشید. گروه راینو یک پکیج کامل از نیازهای دیجیتالی شما رو فراهم کرده. یه راهکار اساسی برای هر نیاز شما توی زمینه دیجیتالی شدن. از اسکنرها بگیرین، انواع اسکنر، مثلا اورال اسکنر، فیس اسکنر، اسکنر لابراتواری، اینها رو داره، تا انواع میلینگ، پرینتر سه‌بعدی، انواع متریال مثل بلوک‌های زیرکونیا، گلاس سرامیک، انواع اکسسوری، کوره، کمپرسور، ساکشن، همه اینها رو داره. حتی قطعات ادوانس دیجیتال، اسکنبادی و آنالوگ، انواع نرم افزارها رو ارائه میکنه و در کنار همه اینها انواع دوره‌های آموزشی رو هم برگزار میکنه. همراه این قسمت ما گروه راینو به عنوان یک توتال سولوشن در زمینه دیجیتال. مطالعات بلند مدتی که توی این سیستماتیک ریویو بررسی شدن نشون دادن که هیچ گونه ارتباطی بین دیسفانکشن و تغییر اوکلوژن لترالی وجود نداره. یعنی شما اوکلوژنت رو چه کانین گایدنس بگیری، چه گروپ فانکشن، چه بایلترالی بالانس، باعث ایجاد دیسفانکشن نمیشه. اگر یک فردی بدون علامت باشه و شما بیایید اوکلوژن لترالیش رو تغییر بدید، باعث ایجاد ناراحتی و دیسفانکشن در بیمار نخواهد شد. همون جوری که گفتم این در مورد کانین گایدنس، در مورد گروپ فانکشن و هم در مورد پروتزهای متکی بر دندان و هم پروتزهای متکی بر ایمپلنت. یعنی اگر فرد بدون علامت باشه، شما بیای اوکلوژن لترالیش رو به هر کدوم از اینها تغییر بدی، حالا چه با پروتزهای متکی بر ایمپلنت چه پروتزهای متکی بر دندان، باعث ایجاد دیسفانکشن و ناراحتی در بیمار نخواهد شد. اگرچه بیمار ممکنه که از اوکلوژن و اون تغییر اوکلوژنش آگاهی داشته باشه و زمان ببره که باهاش تطابق پیدا بکنه، حالا این زمان ممکنه که چند هفته باشه تا چند ماه، اما در نهایت تطابق پیدا میکنه و این مسئله باعث ناراحتی و همونجوری که گفتم دیسفانکشن نخواهد شد. خیلی جاها میگن اون آگاهی بیمار نسبت به تغییر ایجاد شده مربوط به افزایش ویدیه، نه تغییر اوکلوژن لترالی. حالا تو کیسایی که افزایش ویدی داریم و تو مطالعات هم نشون داده شده که وقتی که ما ویدی رو افزایش میدیم، باعث میشیم که فعالیت عضلات مازقه، فعالیت EMG شون کاهش پیدا بکنه، بلافاصله کاهش پیدا میکنه و بعد از یک دوره 3 ماهه کم کم برمیگرده به همون میزانی که قبلن بوده. توی مطالعات دیگه هم نشون داده شده که این تغییرات اهمیت واقعی کلینیکی ندارند و بعد از یک مدت این فعالیت EMG تا حد امکان و خیلی خیلی زیاد برمیگرده به همون بیسلاینی که قبلا بوده. از مطالعاتی که توی مطالعه سیستماتیک ریویوی ما بررسی شدن باز میشه به این نتیجه رسید که هیچ گونه ارتباطی بین شکل اوکلوژن لترالی و ایجاد TMD وجود نداره. تازه علاوه بر این توی مطالعه دیگه مثال زده که به این نتیجه رسیدن تغییر دادن سطوح اوکلوزال باعث ایجاد TMD نمیشه و اویدنس هایی که موجوده نشون داده که ما با تغییرات اوکلوزالی نمیتونیم مانع TMD بشیم یا TMD رو درمان بکنیم. به جای تغییر اوکلوزالی باید بریم سراغ درمان های نان اوکلوزالی که کانزرواتیف تر هستن. و یه نتیجه خیلی جالبی که گرفته اینه که تغییر دادن سطوح اوکلوزالی و اوکلوژن با رستوریشن به تنهایی نمیتونه TMD رو درمان بکنه یا مانعش بشه و با توجه به شواهد و مدارکی که الان موجود هست روش مناسبی برای درمان و یا جلوگیری از TMD نیست. دیگه ای که توی این مطالعه مورد بررسی قرار داده اینه که نوع اوکلوژن لترالیمون روی دوام رستوریشن هامون چه اثری دارن. رستوریشن های دندونی منظورشه، مثلا رستوریشن های کامپوزیتی و پروتز ها روی دوام اینها چه اثری دارن. در مورد کامپوزیت ها اون اضمحلال رستوریشن خودش رو به شکل های مختلفی نشون میده، مثلا ساییده شدنش، خشونت سطحیش، از بین رفتن مارجینال اینتگریتی و رنگ پذیریش. لزوماً این تغییرات و از بین رفتن رستوریشن با اوکلوژن لترالی در ارتباط نیست. اتفاقاً بیشتر به نظر میرسه که نوع ماده رستوریتیوی که استفاده میکنیم مؤثر در این مسئله، یعنی اون از بین رفتن و فیلر رستوریشن وابسته به اوکلوژن لترالی نیست، وابسته به ماده و نوع کامپوزیتیه که استفاده میکنیم. حتی توی مطالعه اشاره کرده که مهمترین مسئله موفقیت کامپوزیت ها اون برند کامپوزیت رزینه. یا در یه مطالعه دیگه ای این مسئله رو باز تایید کرده که شکستن ناحیه مارجین رستوریشن ها وابسته به اون نوع کامپوزیت رزینیه که مورد استفاده قرار گرفته. غیر از چیزایی که گفتم، دندون قروچه یا بروکسیسم هم به نظر میرسه که روی فیلر رستوریشن های کامپوزیتی مؤثره. ولی خب حالا در هر صورت با توجه به مدارک و شواهدی که الان موجوده نمیتونیم ارتباط مستقیمی بین نوع اوکلوژن لترالی و دوام رستوریشن های کامپوزیت روی دندون پیدا بکنیم. اما بریم سراغ ایمپلنت ها. ایمپلنت ها و دندون از لحاظ بایومکانیک با همدیگه فرق دارن. باید بدونیم که اطراف ایمپلنت ها ما پریودونتال لیگامان نداریم. حس پروپریوسپتیو هم توی ایمپلنت ها وجود نداره. توی مطالعات متعددی هم مشخص شده که دندون ها تداخلات اوکلوزالی رو بهتر حس می کنن تا ایمپلنت ها. و مسئله دیگه این که اون پریودونتال لیگامان ها باعث ایجاد کاشنینگ افکت میشن و دندون ها توی اون ساکتی که هستن 20 برابر بیشتر از ایمپلنت ها متحرکن و تحت فشار حرکت میکنن. با توجه به چیزایی که گفتم میشه انتظار داشت که ریسک اوورلود توی ایمپلنت ها بیشتر از دندون باشه. خب همه مواردی که گفتم در این جهته که هم تداخلات اوکلوزالی رو دندون بهتر حس میکنه، پس اگر تداخلی باشه بیمار سریعتر میفهمه، اون کاشنینگ افکت، اون پریدونتال لیگامن، همه اینها باعث میشن که ایمپلنت ریسک اوورلود توش بالاتر باشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که مشخص نیست آیا ما اگر نوع اوکلوژن رو عوض بکنیم، مثلا بیایم کانین گایدنس رو بکنیم گروپ فانکشن، آیا این مسئله باعث افزایش سیگنیفیکانت اورلود روی ایمپلنت ها میشه یا نه؟ یعنی ما ایمپلنت ها رو میدونیم که روی اورلود حساس تر از دندون هان، اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که تغییر نوع اوکلوژن لترالی میتونه باعث ایجاد اورلود بشه. و از حرفایی که گفتم میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم در مورد اورلود که هنوز در مورد این مسئله ما به این نتیجه نرسیدیم که نوع اوکلوژن لترالیمون توی بیمارایی که دندون دارن و بیمارایی که ایمپلنت دارن باید با همدیگه متفاوت باشه یا نه. اما در مورد پروتزهای فیکس ایمپلنتی یک مقدار داستان متفاوته. یه سری علائم و شواهدی وجود داره که ما اگر گروپ فانکشن داشته باشیم احتمال یک سری کامپلیکیشن های مکانیکالمون توی پروتزهای ایمپلنتی بیشتره. کامپلیکیشن های مکانیکالی که میگم مثلا منظورم چیپینگ سرامیکه که حالا مشخص شده توی گروپ فانکشن نسبت به حالتی که ما کانین گایدنس داشته باشیم ممکنه که بیشتر باشه، ولی میگه ما توی مقالمون نتونستیم اینا رو کاملا به همدیگه ارتباط بدیم و بگیم هر جایی که مثلا گروپ فانکشن هست سرامیک چیپینگش هم بالاتر، ولی خب تو بعضی از مقالات این ارتباط داده شده. اما یه نکته، به شکل کلی وقتی که داریم پروتزهای ایمپلنتی رو طراحی میکنیم میگه باید سعی بکنیم که تماس‌های لترالیمون روی دندون‌های طبیعی یا پروتزهایی باشه که روی دندون‌های طبیعی قرار داده شدن. علتش هم اینه که ما می‌خوایم پروتزهای ایمپلنتیمون و به تبعش ایمپلنت‌ها رو از حرکات نان اگزیال دور بکنیم، چون حرکات نان اگزیال احتمال فیلر رو بالاتر میکنن، بالاتر میبرن. پس اگر ما یه ترکیبی از پروتزهای ایمپلنتی و پروتزهای دندونی داریم یا اصلا دندون طبیعی، ترجیحمون اینه که توی حرکات طرفی تماسها روی دندون طبیعی باشن و پروتزهای ایمپلنتی رو از این تماسها معاف کنیم. پس در این حالت میتونیم بگیم کانین گایدنس برای ما مفیدتره، به خاطر اینکه وقتی کانین گایدنس داشته باشیم دندون‌های خلفی و پروتزهای ایمپلنت‌های خلفی رو میتونیم از تماس طرفی خارج کنیم. در مقابل این مسئله‌ای که گفتم، یه حالتیه که پروتزهای ایمپلنتی توی فک اونقدر تعدادشون زیاده یا وسیع هستن که نمیتونیم همشون رو از تماس‌های طرفی خارج بکنیم. اینجا میگه استفاده از گروپ فانکشن میتونه توجیه پذیر باشه که حداقل اگر تماس طرفی هست اون نیروهای لترالی روی این ایمپلنت ها، روی پروتز این ایمپلنت ها پخش بشه. و یه نکته هم که بهش اشاره کرده، میگه سیستماتیک ریویو ها مشخص کردن که پروتزهای ایمپلنت چند واحدی بیشتر کامپلیکیشن های مکانیکال دارن تا پروتزهای ایمپلنت تک واحدی. مثلا گفته که توی مطالعه مشخص شده که توی دوره 5 ساله میزان شکستگی اون ونیر سرامیکی که روی پروتزمون رو میپوشونه توی ایمپلنت های تکی 3.5% اتفاق میفته و تو پروتزهای ایمپلنت چند واحدی 13.5%. خیلی از کامپلیکیشن های اساسی هم هستن که هنوز مورد بررسی قرار نگرفتن که ما ببینیم آیا اون اوکلوژن لترالی روی اینها اثر میذاره یا نه. مثلا کامپلیکیشن های مربوط به پیچ، شکستن خود ایمپلنت، شکستن اجزای پروتزمون، اینا هنوز مورد بررسی قرار نگرفتن. پس هنوز ما شواهدی نداریم که به طور قطع به ما بگه که آیا اوکلوژن پروتزهای متکی بر ایمپلنت باید با پروتزهای متکی بر دندون متفاوت باشه یا نه. توی این کامپلیکیشن های مکانیکال ممکنه که فاکتورهای دیگه‌ای باشن که خیلی مؤثرتر از نوع اوکلوژن لترالی ما باشن. مثلا در مورد کامپلیکیشن مکانیکال پریدن سرامیک، اون چیپ شدن سرامیک ونیر کننده، 2-3 تا مقاله هستن که معتقدن بروکسیسم و نوع اوکلوژن مقابل اهمیتش بیشتر از نوع اوکلوژن لترالیه. یعنی شما اگر بروکسیسم داشته باشی و اوکلوژن مقابلت هم پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت باشه، احتمال پریدگی سرامیکت بیشتر میشه. اثر اینها بیشتر از نوع اوکلوژن لترالیه. پس وقتی که بیمار پارافانکشن داره بهتره که از اوکلوزال اسپلینت استفاده بشه تا اون پروتز هامون در مقابل پارافانکشن محافظت بشن و به نظر میرسه که نوع اوکلوژن لترالی همون جوری که گفتم اهمیتش از پارافانکشن و اون دنتیشن مقابل کمتره و کمتر باعث ایجاد اوورلود ایمپلنت هامون میشه. یه پرانتز باز کنم برای یاداوری، ما داریم دیسکاشن این مقاله رو میخونیم. توی دیسکاشن ریزالتو نمیگه، ریزالتو میگه و راجبش بحث میکنه. درسته که مثلا ما به این نتیجه رسیدیم و توی بعضی از مقالات هست که نوع اوکلوژن لترالی ممکنه که باعث افزایش سرامیک، مثلا پریدگی سرامیک بشه، میگه، ولی شواهد مثلا ناکافیه و مسائل مهمتری هست. این مسئله مد نظرتون باشه که ما داریم دیسکاشن رو میخونیم. من خودم اگر بخوام کار بکنم، علاوه بر اینکه خب به اوکلوژن مقابل اهمیت میدم، به پارافانکشن اهمیت میدم، به تماس‌های لترالی هم اهمیت میدم، به خاطر اینکه حالا ممکنه که به اهمیت بقیه نباشه، ولی خب به نظر میاد که موثره. سوال نهایی که میخواییم بهش جواب بدیم اینه که اوکلوژن لترالی ایدئال چیه؟ چه مدل اوکلوژن لترالی داشته باشیم؟ ایدئاله. درسته که تغییر دادن اوکلوژن لترالی ممکنه که باعث بشه که بلا فاصله ما پاسخهای متفاوتی از بیمار و اون فیزیولوژیش دریافت بکنیم، اما میگه اثرات بلند مدتش هنوز تأیید نشده. این که در بلند مدت هم آیا مشکلاتی ایجاد میکنه یا تغییراتی در مسائل فیزیولوژیک ایجاد میکنه یا نه، و مطالعات بلند مدت تأیید کردن که حالا فارغ از این که بیمار اوکلوژن لترالیش کانین گایدنس باشه یا گروپ فانکشن، در هر صورت راحته. و به نظر میاد اون مطالعات قدیمی تری که در مورد اثر اوکلوژن لترالی انجام شدن، یه مقدار در مورد تأثیرگذاری این نوع اوکلوژن اغراق کردن. و اگر بخوایم یک راهنمای کلینیکی ارائه بدیم با توجه به تمام مسائلی که گفتم، اینه که وقتی که دارین درمانهای وسیع و پیچیده انجام میدین، به جای اینکه از اول یه چارچوب ذهنی داشته باشین که حتما باید فلان مدل اوکلوژن لترالی رو ایجاد بکنم، دنبال یک مدل اوکلوژنی ساده کانزرواتیو باشین که بهتون کمک بکنه که مسائل زیبایی مورد انتظارتون رو راحت تر برآورده کنیم. میزان و سطح اویدنسی که ما الان داریم به شکلی نیستش که ما بتونیم به شکل دقیق در مورد اثر اوکلوژن لترالی روی انواع مثلا ترمیم ها، روی انواع رستوریشن ها و مواد ترمیمی نظر بدیم. مثلا ما هنوز اثر اوکلوژن لترالی رو روی دندون هایی که از لحاظ پریو یا اندو کامپرومایز هستن رو نمیدونیم. به علاوه در مورد نوع پاسخ مواد رستوریتیو مختلف به شکل های مختلف اوکلوژن لترالی اطلاعات کافی نداریم. یا حتی در مورد ایمپلنت ها، بعضی از محققا معتقدن که اینجوری نیستش که ما یک نوع اوکلوژن خاص داشته باشیم که بگیم این مخصوص ایمپلنت هاست و وقتی که پروتز ایمپلنتی داریم حتما باید این شکل اوکلوژنی رو رعایت بکنیم و مثلا با پروتز هایی با ساپورت دندون متفاوته. این نظر بعضی از محققا است. شواهدی که الان در دسترس رو با هم دیگه بررسی کردیم و خب نقدشون کردیم توی دیسکاشن این مقاله، اما میگه سه تا ویژگی کلیدی ما ارائه میکنیم که اینا رو به عنوان یک گایدلاین مد نظر داشته باشید و وقتی که دارید اوکلوژن لترالی طراحی میکنید برای رستوریشن ها، اینها رو مد نظر قرار بدید. اینها نکات مهمی هستش. اما این سه تا ویژگی کلیدی ایناست. یکی اینکه حواسمون باشه موقع طراحی اوکلوژن لانگ سنتریک داشته باشیم، یکی اینکه مورفولوژیمون باعث ایجاد دیسکلوژن و جدا شدن دندون‌ها بشه، یکی هم اینکه در سمت بالانسینگ تماس نداشته باشیم. یکی از ویژگی‌های دنتیشن طبیعی اینه که بعد از اینکه بیمار یک مقدار حرکت انجام میده در حد 1 تا 1.5 میلی‌متر به سمت لترال، ما هنوز هم تعدادی تماس بین دندون‌های طبیعی داریم. پس در حرکات طرفی توی دنتیشن طبیعی اگر ما بیایم پارشیل اکسکرژن داشته باشیم، یعنی فک رو یک مقدار حرکت بدیم نه کامل، میزان شیوع گروپ فانکشن بیشتره. چون گفتم که توی خیلی از افراد توی دنتیشن طبیعی اون 1 تا 1.5 میلی‌متر اول بلافاصله دیسکلوژن اتفاق نمیفته و همچنان بعضی از دندون‌ها با همدیگه تماس دارن و این مطابق توصیه بعضی از مؤلفین و محققینه که میگن وقتی که دارین اوکلوژن رو طراحی میکنین برای حرکات طرفی در حد 1 میلی‌متر آزادی حرکت در نظر بگیرین. خیلی فیت نباشه که بیمار 0.1 میلی‌متر فکش رو مثلا به سمت لترال میبره سری دیسکلوژن اتفاق بیفته. مثل دنتیشن طبیعی در حد 1 میلی‌متر بهش آزادی حرکت بدین. چند تا حسن داره این مسئله. حسن اولش اینه که خب فک پایین بیمار یک آزادی حرکت داره و این باعث میشه که بیمار احساس راحتی بیشتری داشته باشه. مسئله و حسن بعدی دیگرش اینه که باعث میشه که نیروهای اوکلوزالی عمودی تر باشن و نیروهای لترالی و بردارهای بندینگمون کمتر بشه. اگر خیلی محدود بشه بیمار با کمترین حرکت لترالی میتونه نیروی مخرب ایجاد بکنه. و چیز دیگه‌ای که اینجا گفته، حسن دیگه اینه که گفته احتمال تماس‌های اوکلوزالی پریمچور هم توی این حالت کمتر میشه. در مقابلش میگه وقتی که خیلی محدود باشه ما این آزادی حرکت رو به بیمار ندیم، بیمار نسبت به اوکلوژنش آگاهی بیشتری داره، راحتیش کمتره و میزان نیروهای لترال روی دنتیشن افزایش پیدا میکنه. در مطالعات بلند مدتی که توی این سیستماتیک ریویوی ما بررسی شدن یه سری نتایج گرفته شده که ما این نتایج رو میگیم. اولا اینکه کانین گایدنس و گروپ فانکشن در بلند مدت هر دوتاشون قابل قبولن. کانین گایدنس یه حسنی که داره اینه که راحت تر میشه ایجادش کرد نسبت به گروپ فانکشن. ضمن اینکه کانین گایدنس وقتی که ما کانین های خوب و ایدئالی داریم میتونه اوکلوژن خیلی مناسبی باشه، چون کانین ها میتونن نیروهای لترالی سنگین رو تحمل بکنن. ولی خب باید بدونیم که اوکلوژن کلن داینامیکه و با گذر زمان عوض میشه. وقتی که زمان میگذره و ایجینگ اتفاق میفته دندون ها حالت سایش پیدا میکنن و بعد شیوع گروپ فانکشن کم کم بیشتر میشه. وقتی که داریم اوکلوژن رو طراحی میکنیم باید حواسمون به این مسئله باشه که اوکلوژن رو به شکلی طراحی بکنیم که تغییرات بلند مدت هم براش مشکلی ایجاد نکنن و بتونه به فانکشنش ادامه بده. از نکات دیگه‌ای که موقع طراحی اوکلوژن باید بهش دقت بکنیم اینه که تماس سمت بالانسینگ نداشته باشیم. ممکنه که توی اوکلوژن طبیعی بیمار این باشه، حالا نمیدونیم هم که اثرات منفیش چیه، اما با رستوریشن نباید بریم سراغ این که تماس سمت بالانسینگ ایجاد بکنیم، چون نمیتونیم یک تماس خوبی ایجاد بکنیم که باعث ایجاد تداخل مخرب نشه. اساسا بهتره که سمت تماس بالانسینگ و ایجادش نریم. اما میریم سراغ نتیجه گیری نهایی و کانکلوژن این مقاله. 3 تا نتیجه گیری نهایی داره. مسئله اول و نتیجه گیری اول اینه که از منظر پارافانکشن و فعالیت عضلانی و شدت حرکات مندیبل ممکنه که تفاوت‌هایی بین انواع اوکلوژن لترالی باشه، اما از لحاظ پذیرش بیمار به نظر میاد که اثر خیلی کمه. یعنی در بلند مدت مشخص شده که بیمار با هر دوتای این نوع اوکلوژن کنار میاد، هم کانین گایدنس هم گروپ فانکشن. نتیجه گیری دوم اینه که وقتی که داریم دنتیشن رو بازسازی میکنیم، هم کانین گایدنس قابل پذیرشه، هم گروپ فانکشن. آزادی حرکت در جهات مختلف مندیبل خیلی مهمه، یک مسئله فیزیولوژی که حواسمون باید بهش باشه. و اینکه به جای اینکه وقتی که داریم اوکلوژن رو طراحی میکنیم بیایم سراغ یک تئوری اوکلوژن و بخوایم 100% بهش وفادار باشیم، میتونیم یه مقدار اصول رو فلکسیبل تر در نظر بگیریم با توجه به اون سه تا مسئله‌ای که در موردش صحبت کردم و بعد اوکلوژن رو بازسازی بکنیم. و کانکلوژن سومم اینه که همون اصول اوکلوژنی که برای دندون طبیعی و رستوریشن های دندون طبیعی در نظر میگیریم، برای پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت هم میتونیم مد نظر قرار بدیم. حواستون باشه که این سه تایی که گفتم کانکلوژنه، توی کانکلوژن نمیاد جزئیاتو بگه، یه نتیجه گیری کلی میکنه. چیزایی که توی متن این دو تا دنتکست گفتم کاملتر و جامع‌تره. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA. اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن، دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملاً با سیستم‌های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. نکته مهم توی اباسمنت‌ها پیچ اباسمنت، اینها توسط یک دستگاه جداگونه که دقت بالاتری داره ساخته میشن و این دستگاهی که پیچ اباسمنت رو میزنه کارش فقط تولید پیچ اباسمنت و کنترل کیفیت هم 100% انجام میشه. همراه این قسمت ما ایمپلنت ایرانی DRI و شرکت هنگام دندانه. این مقاله اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. دنیا امین و میخوا یادت بره کی هستی، یادت بره چجوری افتادی و شکستی. پاییز توی هر عکس غربت تمام دنیاست، ما سهم انتظاریم، حسرت همیشه با ماست، حسرت همیشه با ماست. روزا میان و میرن، دیر اومدی عزیزم، روزای خوب رفتن. دنیا عوض نمیشه، فصلا میان و میرن، تقدیر ما همینه، بیریش قد کشیدن. حتی واسه یه لحظه این بغض وا نمیشه، این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه.